أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سوره مباركه السجده از تفسير مرحوم صدام متعلهین رضوان الله تعالى عليه به تاريخ جمعه 14 فروردین 1405. همچنان در مقام تفسیر آیه 10 و 11 سوره مبارکه سجده هستیم که پیرامون معاد است. از اصل شبهه‌ای که در باب معاد از طرف منکرین و کافرین آغاز شده تا جوابی که حق سبحانه و تعالی در این رابطه مطرح فرمودند، متیمن می‌شویم به آیات مربوطه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا اذا ضللنا في الارض اينا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. مرحوم صدام متعلهین از این فرصت مقتنم و ارزشمند آیات الهی که در باب معاد مطرح شده است، هم به اصل اثبات معاد در سایه آموزه‌های وحیانی در گذر مسائل برهانی و حکمی مطالب عمده‌ای را بیان فرمودند، هم در کیفیت معاد خصوصا بحث معاد جسمانی که توضیحاتی بیان شده است. ملحدین و کافرین که نسبت به اصل جریان معاد تشکیک می‌کردند و سوالات به تعبیری استفهام انکاری مطرح می کردن، به اونها پاسخ داده شد و چندین اشکال در این را مطرح بود که با آیاتی مثل این که فرمود بل به لقاء رب بهم کافرون و همچنین از این دست جوابها رو بیان فرمودن و تفسیر دادن، و همچنین در مقام کیفیت معاد جسمانی هم نکاتی بیان شد. یه عنوانی رو تحت این عبارت که فرمودن رموز قرآنی و لوایح ربانی، چندین مسئله رو مطرح فرمودن و آخرین مسئله‌ای که از این رموز قرآنی و لوایح ربانی هست، مسئله ایست که در این جلسه مطرح است و اون یک نگرش جامعی است که نسبت به کل هستی ام از دوگانه خلق و امر مطرح است. خب یک سخن رو هم عرفا و هم اهل حکمت خصوصا حکمت متعالیه مورد پذیرش دارند و اون این است که انسان عالم صغیر است و عالم کبیر هم انسان کبیر هست در حقیقت، و به هر صورتی که ما این انسان زمینی رو تحلیل وجود شناختی میکنیم، میبینیم که همین انسان در حقیقت در مجموعه نظام هستی به گونه دیگری ظاهر شده است. اگر انسان مرکب از جسم و بدن هست، مرکب از جسم و روح هست، این عالم هم مرکب از خلق و امر هست. علا له الخلق و الامر، خلق به محاذات جسم و بدن انسان و امر هم به محاذات روح انسان هست، و هر حکمی که خلق میپذیرد جسم و بدن هم میپذیرد، هر حکمی که امر میپذیرد روح هم میپذیرد. در این من نکته اخیر که به عنوان رموز قرآنی و لوایح ربانی مطرح میکنن، به این مسئله میپردازن که خلق به مثابه ظرف است و قالب است و امر به مثابه قلب و روح هستش، همونطوری که بدن و جسم انسان به مثابه قالب است و روح انسان هم به مثابه امر هست. تا زمانی که این خلق و امر در کنار هم هستند و این تعانق و ازدواج صورت پذیرفته است و مرگ حاکم نشده، این برای این هر دو حیات آور است و البته نقش هر کدام هم مشخصه. خلق برای آن است که اون حیثیت امری و روحانی رشد بکند. بدن هم هدف ویژه‌ای جز اینکه این نفس به کمال خودش برسد ندارد، و لذا تا زمانی که این تعانق و ازدواج هست، رشد و کمالیابی برای روح و نفس حاصل است، و تا زمانی که این تعانق دیگه برطرف شده و افتراق حاصل شده و موت حاکم شده، دیگه هیچ رشد و کمالی برای حیثیت امری یا روحانی و نفسانی انسان نیست. این یک مسئله. حیثیت نفسانی انسان هم دو لایه دارد. یک لایه است که به تفکر و به اندیشه و اینها برمیگرده و به اصطلاح نفس ناطقه انسان هست، و یک لایه دیگر به اون روح قدسی و نفس قدسی برمیگرده که اون اصل وجود انسانی در اون در حقیقت لایه شکل میگیره. آنانی که به اون مرحله رسیدند و صاحب نفس قدسی شدند، البته در پیشگاه الهی هستند و از جایگاه الهی تأمین میشوند، و اگر انسان به اون حد نرسید، حد اکثر در مرحله متوسطی که از او به عنوان نفس ناطقه یاد میشود، به کمالات الهی خودش بار خواهد یافت. فرماید که و منها از جمله اون رموز قرآنی و لوایح ربانی این هست که انه قد انکشف عند اهل الله، که این معنا در نزد اهل الهی روشن است که ان العالم كله، عالم یعنی ما سوى الله به تعبیری، یعنی ما سوى الله حقیقت واحده، که این حقیقت واحده دو جنبه دارد، یشتمل و علال خلق و الامر، مثل این که انسان یک حقیقت واحده است و مشتمل بر دو امر است، عبارت است از جسم و روح. لقوله تعالی علا له الخلق و الامر، که این مجموعه ماسب الله رو این خلق و امر تأمین می کند. و الخلق و کلهو و غالب العالم و الامر کله هو قلب العالم و روح العالم. این هم مطلب دوم. پس مطلب اول این هست که ما سوى الله مرکب از دو لایه هست، لایه خلق و لایه امر، و این مجموعه مرکب از خلق و امر هر کدام از این دو جهت مسئولیتی و نقشی رو دارن، سهمی بر اونهاست. خلق نقش قالب رو داره و امر نقش قلب و روح رو داره. لقوله قل الروح من امر ربی، لأن نسبت احدهما الى الاخر، یعنی نسبت خلق با دیگری که امر هست، یا نسبت قالب با قلب، که نسبت احد جزئی الانسان الى الاخر، مثل نسبت دو جزء انسان است که یک جزء بدن است و جزء دیگر روح. ای روحه و بدنه، بل هما، بلکه هر دوی این جهت روح الانسان و بدنه، سارا به نزول الانسان الجزئی. در حقیقت این انسان جزئی که الان در نشأه طبیعت به صورت زید و عمرو ظاهر شده، این ظهور اون له الخلق و الامر هستش. بل هما روح الانسان و بدنهی سارا به نزول الانسان جزئی، کما ان الانسان الکامل یسیر بالعروج عالما کبیرا، که اگر این که تنزل کرده و نازل شده به صورت قلب و غالب در آمده، اگر این عروج کنه می شود این عالم کبیر و یا انسانی که جامع هست. و هازا من الامور المستبینت المستوزهت عند الراسخین فی المعرفه، این سخن از امور روشن و بیین و واضحی است که عند الراسخین فی المعرفه بهش پرداختن، یعنی اون رو قبول دارن، اون رو مورد اعتقاد خودشون میدونن. راسخین راسخین در معرفت به این بر این باورند که در حقیقت انسان عالم صغیر است و عالم کبیر هم انسان کبیر هستش. خب اما این دوتا خلق و امر یا جسم و روح چه نسبتی با هم دارن؟ ثم ان التعانق بین هذا الامر و هذا الخلق، یعنی تعانق یعنی چی؟ ازدواج بین هذا الالوی که امر است و هذا السفلی که خلق هست، هو حیات العالم الکبیر. وقتی این تعانق و ازدواج بین عالم خلق و امر صورت بپذیرد، این حیات عالم کبیر شکل میگیرد. کما کما ان التعانق و ازدواج بین روح انسان و بدنش هم حیات عالم صغیر. اگر انسان جسمن و روحن با هم تعانق و ازدواج داشته باشند، این حیات عالم صغیر انسانی هم شکل میگیرد. خب این به لحاظ ازدواج و تعانق. اما اگر تفارق حصول اتفاق بیفته بین خلق و امر یا بین جسم و روح، فکذالک التفارق بینهما، این میشود هو موت الانسان الکبیر. اگر خلق از امر جدا بشود یا جسم از روح جدا بشود، موجب موت انسان است، حالا یا کبیر به لحاظ کلیت خلق و امر یا انسان صغیر همین جسم و روح انسان. و قیامت کبرا هم اتفاق خواهد افتاد، لا اقسم و یوم القیامه، که یوم القیامه یوم التفارق و یوم تفکیک، یوم تفکیک بین خلق و امر هست. کما ان الافتراق بین روح الانسان و بدن انسان و موت هذا العالم الصغیر و القیامت الصغرا، لقوله صلی الله علیه و سلم من مات فقد قامت قیامته، و سبب حیات الجسد الانسانی استکمال النفس و بلوغها الى غایتها و کمالها، و سبب حیات جسد انسانی و استکمال نفس و بلوغش به غایت و کمالش و وصولش الى عالمها و معدنها همین ازدواج و تعانق بین جسم و روح هستش. و سبب و حیات جسد انسانی که در حقیقت بین بدن و روح یک تعانقی هست و حیات حاصل می شود، و اساساً سبب این قالب که جسد انسانی است عبارت است از استکمال نفس و بلوغ نفس به غایتش و کمالش و وصول نفس به عالمها و معدنها، که از اون عالم این نفس مجرده آمده است. و اساساً و سبب و حیات جسمیت العالم بلوغ روحها الى عالم ربوبیه. خلق با امر همچنین مناسباتی دارند. اگر جسد سبب وجودش این است که روح کامل بشه، خلق هم برای اینکه آفریده شده است تا اون حیثیت امری آفرینش به ساحت الهی برگردد. و سبب و حیات جسمیت العالم که خلق باشه، حیثیت خلقی باشه، بلوغ و روح العالم الى عالم ربوبیه و اختصاص و ملکهی لله، بخواد برسه به جایی که حق سبحانه و تعالی با اسم قهاریت ظاهر بشه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار والله سبحانه خالق الموت والحیات. موت رو برای این امر خلق کرده است که اون حیثیت روحانی به پیشگاه الهی بره، یا روح انسان یا روح عالم، و طبعا اون حیثیت خلقی هم رها میشه و به سمت عالم خودش که عالم طبیعت و خلق هست رها میشه. والله سبحانه خالق الموت والحیات، لقوله تعالی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خب ایشون الان میفرمایند که نقش حیات و تعانق و ازدواج این است که هر کدام نقش خود و سهم خودش رو یعنی هر کدام از خلق و امر یا هر کدام از جسم و روح نقش خودشون رو ایفا بکنن، هم جسم و خلق زمینه رو برای رشد روح فراهم میکنه و هم روح از این فرصت برای رشد خودش استفاده میکنه. فاذا وقعت الواقعه و قامت القیامتو یرجع الامر کله الى الله، همونطوری که در قرآن فرمود الیه یرجع الامر کله ذلک تقدیر العزیز العلیم و یعود الخلق الى الخالق. از این آیه هم میشه استفاده کرد که منها خلقناکم و فیها معیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، که این در باب قیامت صغراست که راجب انسان هست، که انسان هم اول از جایگاه طبیعت خلقت شکل میگیره و بعد انسان روحش جدا میشه، دوباره این جسد به طبیعت برمیگرده. هازا فی القیامت صغرا فالارواح ترجع کلها الیه تعالی. پس ارواح به حق سبحانه و تعالی میپیوندن، اما اجساد و خلق به عالم خودشون که عالم عنصری هستن. علا الله تسیر الامور، که اونهایی که حیثیت ارجاعی و سیرورت به سمت حق دارن به سمت حق برمیگردن. اما بل اجساد و ترجع و کلها الى العدم و الکمون و البطون، این اجساد که قبلا چیزی نبودن، همین عناصر بودن که نفس اونها رو اینجوری نگه داشته، ایجاد کرده، تأسیس کرده و نگاه داشته. وقتی نفس رفته اونا هم به عالم خودشون میرن که عالم عدم است و کمون است و بتون. لأن مبادی حصولها جهات العدمه، چون مبادی حصول این اجساد همین جهات عدم بوده، شو همه ایشون عناصرن، همه ایشون بالقوه هستن و قوه و امکان. و منها هنا یعلم سر شریف، از همین جا یک سر شریفی آشکار می شود، اون است که نقش موت چیه. و هو ان الموت من با لا خیر یا لا خبر له، چرا؟ برای اینکه ان الخلق و الامر متا تفارق و کل من هما ان صائبه، هر وقت خلق و امر یا جسم و روح هر کدام از یکدیگر جدا شدن، خب انسان دیگه وضعیت خودش رو مییابه، اون نفسش به سمت اله میره و اون بدنش هم به سمت عناصر و تحلیل رفتن. و ها هنا یعلم من ها هنا یعلم سر شریف که هو ان الموت من ما لا خبر له یا خیر له ان الخلق والامر متى تفارق كل منهما عن صاحبه، یا اینکه بل الانسان بل ابل في الانسان خلقه الحيوان والنبات مما قد فنت و تلاشت، وقتی این تفارق و مرگ حاصل شد اون به جنبه نباتی و حیوانی انسان دقیقاً فانی میشوند، متلاشی میشوند و ذوب میشون و مزمحل میشون. بل فی انصاف الانسان خلقت الحیوان و نبات مما قد فنت و تلاشت، اون دو حیثیت مادی و دنیاویشون فانی میشوند و متلاشی. و هیه فی ذوبان و الازمحلال دائما، یعنی حیثیت خلق بعد از جدایی نفس از خلق و روح از بدن در مراحل ذوب شدن و مزمحل شدن از همیشه، تا به اون عنصر ذاتی خودشون مثل آب و خاک و هوا و آتش برگی میگردن. این است که خدای آدم فرمود کل من علیه فان، و البته به نفس انسان باقی میماند به سمت حق. و بقیت حقیقت الانسانیه و الملکیه، که نفس ناطقه و یا نفس قدسی است، ای حقیقت و عقلهی که به نفس قدسی، به نفس ناطقه برمیگردد، و روحه که به نفس حقیقت و روحهی که به نفس قدسی برمیگردد، به سوی حق در حرکت است. قول سازم و خلقتم للبقا ولم تخلقوا للفنا. اونی که برای فنا هست مثل حیات نباتی و حیوانی سراغ فنا می رود، و اونی که برای بقا هست سوی بقا حرکت می کند و الهی می شود. مثال ذکر می کنن. حالا این مثال دقیقا ممثل رو نشون نمی ده، اما به هر حال شاید کمک بکنه. مثال ذالکه الجوز، برای اینکه فلهو برای جوز لبان، دوتا مغز هست، لبون و لب و لب، و دو قشر است و قشران، قشرون و قشر القشر، که این لب لب اون لب رو حاکم است و محیط بر آن است، و قشر القشر قشر رو حاکم است و محیط بر آن است. فاللبان احدهما به منزلت العقل و الاخر به منزلت روح القدسی، همون بحث نفس ناطقه و نفس قدسی بود، که البته نفس قدسی مشرف است و لب و لب هستش و محیط است، و من و لب عقلی هم در حقیقت محاط است و تحت اشراف لب و لب. صالحان للاقتضا، هر دوی اینها عقباویتان بودن دیگه، دنیاویتان که نبودن. دنیاویتان همون حیات نباتی و حیات حیوانی بود، اما عقباویتان و اخرویان این دو هستند، یعنی نفس ناطقه و نفس قدسی، یا به تعبیر ایشان عقل و روح. اینها سیرورت به سمت اله دارن. کما ان الحیات الانسانیه و الملکیه، که یکی به ناطقه، نفس ناطقه برمیگردد، و الملکیه هم که به نفس قدسی، من اهل الجنان و خدمت الرحمن. اما والقشران که نفس نباتی و حیوانی باشد، به منزلت نبات و حیوان. خلقتا للفنا و الاحترا، یعنی نفس نباتی و حیوانی اساسا برای فنا و نابودی و وسیله نهار طبیعت آفریده شده اند، اما اینجا باید می بودن تا این نفس قدسی و نفس ناطقه در موطنی در طبیعت بتونن باقی باشند. اون چیزی که می تواند این دو را در طور خودش نگه بدارد، یعنی حیثیت قدسی را و حیثیت نطقی را در طور خودش نگه بدارد، عبارت است از طور حیات نباتی و حیات حیوانی که در جسد انسانی هست. ولی قشران به منزلت نبات و حیوان، که خلقتا این دو نبات و حیوان، للفناء و الاحتراق به نار طبیعه، و اون دوتا هم برای ملک شدن و تجرد. فظهر من جملت هازا ان النفوس الانسانیه، نفوس انسانی، تسیر و فلقا آخرت قوالب و اهل الجنه مصبرتن به صبره ملتیفه، که نفوس انسانی، نفس انسانی و اون نباتی و حیوانی که کاملا در دنیا میبانند، اما دو تا نفس دیگر برای انسان باقی میماند، نفس قدسی و نفس ناطقه. این نفس انسانی در اینجا در عالم برزخ و عالم بهشت برای اون نفس قدسی به مصابه بدن کار میکنه. فظهر من جملت هازا که ان نفوس الانسانیت تسیر فی الاخره و والب اهل الجنه مصورتن، یعنی اون نفوس مصورن به صوره ملتی، فکر روح باشه و قدسی باشه و نفس قدسی. و یکون ارواحهم من العقول القدسیه و یکون عقلهم من نور الانوار. ارواحهم من عقول القادسه است، قدسیه است، منزه است، و عالم عقلشون هم از نور الانوار هست. در حقیقت اینها هر کدامشون در نسبت به دیگری هم باز در نشأه قیامت و بهشت نقش خودشون رو دارند، یکی به مثابه قالب است و دیگری به مثابه روح و مغز و امر و قلب. اون نفس نطقیه که عقل است قالب است و اون نفس قدسیه که روح هست قلب هستش. و یکون و ارواحهم من العقول القادسه و یکون و عقلهم من نور الانوار و هذا المعنى مما لا ينكشف الا بالروح القدسی. این مسئله در مقام فهم و کشف هم قابل دسترسی نیست مگر اینکه انسان از یک جایگاه قدسی و راسخ فی العلم به این جایگاه برسد که فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. مرحوم سلطان این نکته رو بسیار دقیق و عمیق می‌دانند و فهمش رو برای هر کسی شایسته ندانسته و می‌فرمایند که این که نفس انسانی به مثابه بدن بشود و روح انسانی یعنی اون نفس قدسی به مثابه قلب بشود و روح بشود، این از نگرش های والایی است که اگر خدای عالم دیده جان انسانی را به یک نور الهی منور کند این قابل فهم است، و الا همگان این معنا رو نمی فهمند که با رها کردن اون دو حیات نباتی و حیوانی که حیثیت جسمی و خلقی انسان رها می شود دو حیثیت می ماند، یک حیثیت نفس نطقی و دیگری هم حیثیت نفس قدسی. اما اینجا نفس نطقی کار بدن و غالب را انجام می دهد و غالب را انجام می دهد و اون نفس قدسی هم کار قلب را و حیثیت روح را بازی می کند. فهذه النفس الانسانیه هی جسم لطیف و روحها القدسی جوهر مفارق من کل الوجود. خب این نفس قدسی چون هنوز به اون مرحله ببخشید اون نفس نباتی در حقیقت به مثابه قشر است و قشاوه و اون نفس قدسی به مثابه لب است و مغز، نفس انسانی رو ایشون جسم لطیف میدونن. این نفس انسانی در اونجا محشور است و در بهشت تحت نعمتهای بهشتی زندگی می کند، اما روح قدسی که جوهر مفارق است من کل الوجود این در پیشگاه الهی است و از اونجا بهره می برد. و هذا النور الالهی ارفع من ان یتصور فی فکر او عقل. این دیگه فقط جایگاه شهود و جایگاه حضور در محضر اله رو دارد و اون کسانی که به این جایگاه راه یافتند فقط و فقط محضر الهی رو مشاهده می کنند و این برتر از آن است که در مقام فکر و عقل و نظر قرار بگیرد. لأن العقل مع الصور الکلیه و الحقائق العقلیه هو هو المسمى بالعرش عند قوم و اما القوة الفکریه فهی منتهى تصورات النفسانیه و العقول التفصیلیه و یقال لها الکرسی و صدر المعنوی عند طائفه. انسان هم یک عرشی دارد و یک کرسی. عرش وجود او را نفس قدسی او و روح تأمین می کند و اون حیثیت کرسی و صدر را هم اون نفس ناطقه که صاحب فکر و اندیشه هست تأمین می کند. لأن العقل مع و صور الکلیه و الحقائق العقلیه و هو المسمى بالعرش عند قومه، که این ناظر به همون روح هستش، این عقل همون روح هست. و اما القوة الفکریه که همون نفس ناطقه باشه فهیه منتهى تصورات نفسانیه و العقول و تفصیلیه و یقال لها الکرسی. کرسی تحت عرش معنا پیدا می کند و عرش مشرف و محیط بر کرسی است و یا صدر معنوی است که اینها اصطلاحاتی است که اهل معرفت به کار می برند. کرسی رو برای اون اوج نفس ناطقه انسانی و عرش رو هم برای اوج نفس قدسی انسانی به کار میبرن. خب این فرمایشات ایشون در این رابطه تمام شد و ایشون یک خاتمه و در حقیقت وصیت و توصیه‌ای دارن که از خدای عالم میخوان که این گونه از معارف فقط به اهلش برسه، چون اهل اینها بسیار کم و نادرن، اندکن، ولذا اگر به دست غیر که این معارف رو نمیفهمند برسه، شاید با انکار خود یا با نگرش های منفی با اونها نتونن درست برخورد کنند. وقد انتهل کلامو الى ما عجز ان درکهی جمهور الانام، کلام به اینجا رسید و اینجا جایگاهی است که جمهور انام عاجز از درک این معانی هست. اللهم اجعل هذه الكلمات محروستن ان ملاحظت ناقصین، خدایا این کلمات و این عبارات و الفاظ را از دیدگاه و فهم انسانهای ناقص دور بدار و پاس بدار که اونها به این حرفا نرسن. و از ترها ان اعین المغرورین، اونهایی که به مسائل کلامی و فلسفی عادی و جمهور دلخوشن، اینها رو در حقیقت اونها نبینن و محجوب باشه و مستور باشه، چرا که وقتی دیدن باور ندارن و نسبت به اینها حیثیت اعراضی دارن. و از ترها ان اعین المغرورین وجعل اصحاب القلوب الصافیه نصیبا وافرا من درکها، خدایا برای ناقصان مستور بدار، اما برای صاحب قلوب صافیه این رو آشکار و واضح بگردان تا اونها از اینها بهره ببرند. وجعل اصحاب القلوب الصافیه نصیبا وافرا من درک این معارف و رغبتا تامتا فی حفظها، که اینها رو حفظ کنند که واقعا نفس قدسی است که به مصابه لب و لب است، که اگر او به این جایگاه راه یافت قطعا در راه یابی به معارف دیگر قطعا موفق خواهد بود. رغبتا تامتا فی حفظها ثم فی صونها عن الاغیار، خدایا محفوظ بدار این معارف را و این الفاظ و عبارات را از غیر این افرادی که قلب صافی دارند. لیکون مستقر حاضه المعانی صدور الاحرار، تا لیکون مستقر حاضه المعانی صدور الاحرار، تا قرارگاه این معانی و معارف دلهای انسانهای آزاده، مراد از آزاده یعنی التی هی قبور الاسرار، برخی صدور هستند که به مصابه قبور اسرارند، برای اینها خدایا این سخنان را جایگاه قلبشون را مستقر این معارف قرار بده. فیکونو فی روزت من ریاض الجنه ولا تجعلها فی بطون الاشرار، که دقیقاً این عبارات و مسائل وقتی در در سینه احرار قرار گرفت، در حقیقت فی روزت من ریاض الجنه است. و از اون طرف هم خدایا ولا تجعلها این معارف را فی بطون الاشرار، در درون انسانهایی که این حرفها رو نمی فهمند و معارف برایشون معنای چندانی ندارد، در دل اونها قرار مده. لکیلا یکون فی حفرت من حفر النیران، اگر در صدور و دل افرادی که به این مسائل اعتقادی ندارن قرار بگیره این معارف، وارد حفره از حفره های نیران می شود. اگر در دل افرادی قرار بگیرد که اینها صدورشون منزلگاه این گونه از معارف هست، حتما در حقیقت برای اونها خیر و کمال و فراهم میکند. ولا تجعلها فی بطون الاشرار کیلا یکون فی حفره من حفر النیران، خب این دست از افرادی که از اونها صدر اونها را به عنوان بطون اشرار مینامند، میفرمایند که و هم ظاهرون ظاهریون الذين زينوا ظواهرهم بالنقوش المزخرفه والاقوال المزينه المليحه الهلوه كالعتمه والحلوات. خب در حقیقت افراد عادی که در فضای جمهور و مشهور مردم هستند که با همین عبارت ها و الفاظ و کتاب های ظاهری دلخوش کرده اند، اینا در حقیقت از اگر این مطالب به دل اونها و صدر اونها بره، وارد حفره از حفرات نیران می شود معاذ الله. و هم الظاهریون الذین زینوا ظواهرهم بالنقوش المزخرفه و باطله و بالاقوال المزینه الملیحه الهلوه کالاطعمه و الحلوات و اهمل و اهملوا بواطنهم. اینهایی که بواطن خودشون رو در حقیقت مهمل گذاشتن، بیکار گذاشتن و نگذاشتن که بتونشون با معارف آشنا بشود، بل حشوها، بلکه پر کردن این بتون را به نفاق و جهل و استکبار، ان طلب الحق، در حقیقت اینها از طلب حق اعراض کردن و با نفاق و جهل و استکبار اون مشهون در بطونشون واقع شده است. ان طلب الحق و الحقائق که بطون الفجار و قبور الکفار. معاذ الله عده‌ای از انسان‌ها هستند که بطونشون رو از این حرف‌های اباطیل و به تعبیر ایشان مزخرف و مزینه و ملیحه پر کردن. اینایی که در همین کتاب‌های کلامی و بعضن فلسفی که خیلی جوندار نیست، خیلی مغز و لب و باطن ندارد، این حرف ها برای اونها جذابیت و شیرینی دارد که با وجود این حرف ها به این حرف ها توجه نمی کنند. و این شعر رو از جناب مولوی اینجا آوردن که همچو گور کافران بیرون حلل و اندرون قهر خدا عزوجل، که در حقیقت مثل این افراد مثل گور کافران هستند که ظاهرشون به عبارتها، الفاظ، این مفاهیم خیلی شیرین، زیبا، با متنتن و خیلی با عناوین جالب، اما در درون خب هیچ بهره این معارف و از این حقایق ندارند. اللهم اجعل قبرنا روزتن من ریاض الجنان ولا تجعل قبرنا حفرتن من حفر النیران. خدایا قبر جانمون را و صدورمون را و قلوبمون را روزه از ریاض بهشت قرار بده که ما با شنیدن این سخنان شعله‌ور بشویم و این معارف رو بیابیم و به این حقایق نزدیک بشویم. و معاذ الله قرار نده قبور ما را و صدور ما را حفرتون من حفر نیران، که خدا ناکرده اگر کسی با همین الفاظ و عبارتها دلخوش باشه و با این جملات به ظاهر زیبا و حلو و شیرین بخواهد خودش رو با اینها مشغول بکنه، معاذ الله این صدور در حقیقت محل و سر سخنان ناحقی می شود که پذیرای سخنان حق نیستن. ولا تجعل قبرنا حفرتا من حفر النیران. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.